بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 39 که تحت عنوانش هم از برکات آگاهی از جایگاه متافیزیک، اولا میخواد یه تذکر بده تا بحثا وارد موضوعات جدیش کنه. میخونیم با هم دیگه، نکات لطیفی داره. میگه با توجه به اینکه متافیزیک یعنی قرار انسانی که امور عالم را از دریچه مقولات و مفاهیم میبیند، همین نمیتونیم که این نوع قرار را ندیده بگیریم. باید متوجه شویم عموما ما نیز در چنین فضایی فکر میکنیم. همین که شما فکر کردید، خب معلوم است که نگاهتون مفهومی میشه. بحثش جای دیگه مفصل شده. و هنر متفکر آن است که متوجه دشواری هایی شود که تفکر متافیزیک پیش می آورد. بلدید اولین چیزش، خب به حجاب می برد موضوع را. ما فهم ما از قرآن که قرآن نمیشه، تا اینجا خیلی ها اینو میگن، کانت هم همینو میگه، اما این خودآگاهی منجر میشه که ما جای دیگه رو فراموش نکنیم و نسبت ما را با هستی و با خدا و تاریخ و جامعه سراسر مفهومی میکنه. تا اینجا که چاره ای نیست که بکنه. و عبور از آن یعنی عبور از اومانیسم، یعنی ما با متافیزیک میایم و میگم که چی؟ میگم آقا نه، ما همه فهممون نیستیم نسبت به موضوع. ما یه ابعادی از شخصیت داریم که میتونیم ما ورای این فهم اگزیستانس خودمون را حس کنیم، نسبت خودمون را با عالم وجود حس کنیم. بازم و سوبژکتیو، این سه لغت رو ببینیم. و عبور از آن یعنی عبور از اومانیسم و سوبژکتیویته و نیهیلیسم و بسته شدن راه تجارب نو. خیلی تجارب نو. ببینید خوش ما قبول دارین دیگه، اگه در معرض وجود باشید، خب وجود این تجلیست، همواره حیاتی بعد حیاته. اما اگه در قالب مفهوم ما قرار گرفتیم، خب دیگه همون مفهومه. اما چرا این سوبژکتیویته یخت لغت دو پهلوه؟ سوبژکتیویته خوبه یا بده؟ ببینین در این که انسان سوبژه خودشه هیچ راهی دیگه نیست، و این حرفی است که دکارت میخواست بزنه، جرأت نکرد، کانت زد، خوبم زد، هگلم بین زمین هوا موند، و بعدم دکارت، ببخشید هایدگر دیگه مثل شیر اومد وارد شد. ولی هایدگر کاری کرد که دیدیم که اگر هایدگر رو دستش بدیم دست صدرا که همه اینا رو بلدید، شق القمر کرده است. تا اینجا رو ببینید، سوبژکتیویته به سوبژه شدن انسان، قبول آقا انسان با خیشتن خیش به سر میبره. اما کجا؟ هایدگر بهتری من برای گفت در جهان. ولی خب ما ازش سوال میکنیم کجا؟ جهان نمیتونه بگه، باید بگیم در جهانی که پیش ماست. این که دوباره سوبژه شد، ما این ربط به حضور حضرت رب العالمین هستیم. یعنی شما اینا وردارید، جدی بیاید هایدگر بخونید، خوبه خوبم بخونید، یه سوال اساسی جلوتون باز میشه که جناب هایدگر این انسانی که سوبژه شد، سوبژه خودشم شد، در خیشتن خیشم هست و خیشتنش هم در جهان است و در سنت ها هم هست، چه ربطی بین خودش این سنت ها هست؟ خواهش میکنم، بالاخره ما نشستیم اینجا، این همه اینا رو که ما میگم شما بلدید، یه چیزی اینجا پیش میاد. من تقریبا رصد کردم نظریاتی که راجع به هایدگر است و نظریات اونایی که میخوان هایدگر از سوبژکتیویته نجات بدن در این سوبژه شدن انسان. اصلا که میدونید مال کانت دیگه، کانت که میگه که شما فقط پیش خودتون هستید. اینجا تا اینجا بیاید میگن خودشو میگن نه، ما انسان را به عنوان سوبژه‌ای که با توهمات خودش به سر ببره نمیخوایم. میگن باشد راست میگید، با کی میخوان؟ میگن در جهان بودن. میگم در جهان بودن انسان چطوری حس میکنه؟ به جز باز دوباره خودش حس میکنه دیگه، خودش که حس کنه، این خودش در جهان است، چه نسبتی با جهان میتونه برقرار کنه؟ ما حرف خودمونو میگم، میگم که آقا چون ما در عین این که در جهانیم، راست میگین ما در جهانیم به اعتبار لایقف بودن، اما در ربطیت محض، این ربطیت محض را شما خلایی بدونید که هایدگری ها به ذوق حل میکنن نه به فلسفه. باشه، برای همین ما اینکه همراهی میکنیم برای اینکه چیز قشنگیه، ولی یه فیلسوف تحلیلی حق داره بگه پرت و پلا میکرد. میدونیدم که میگن حرف من نیست که، یعنی میتونن بگن پرت و پلا میگه، اما ما میتونیم بگیم که اتفاقا فلسفی سخنش، من رو من فلسفی بودنش. به چه اعتبار فلسفی است؟ به اعتبار اینکه میتونیم بگیم که انسان عین ربط هست، و وقتی عین ربط شد به نگاه فلسفی در جهان حاضر است به حضور خدا، که همون معنایی است که تکرارش برای شما خسته کننده است. ولی این حرف خیلی حرف خوبی است و مکررم تو کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوشش زده شده است که اگه انسان صرف تصدیق خودش شد، اولا سوبژکتیویته است، سوبژکتیویته غیر سوبیه کردن انسان خودش را برای خودشه، اومانیسم هم هست و به جنگ محورش فهم خودشه، و نهیلیسم هم هست و بسته شدن راه تجارب نو. انسانی که با مفهومی کردن عالم، عالم را در بند خود میبیند. چی؟ نه دیگه نمیتونید رابطه با وجود پیدا کنید، یعنی راه تجاربتون بسته میشه، یعنی شما میگه هر لحظه در معرض تجلیات وجود خودتون رو هی میبینید و برتر میبینید و گذشته دون رو نمیبینید. خیلی لازم است این نکته، خیلی لازم
عبور از بسته شدن تجاربتون.
میگم آره متوجه هستم، انشاءالله متوجه. انسانی که با مفهومی کردن عالم، عالم را در بند خود میبیند، به نوعی خودخواهی میرسد که نسبت به بقیه برخورد تحقیرآمیز و کینه توزانه دارن. بکشیم خودمون اینه، حالا با اخلاق میخوایم رفع رو جوش کنیم، طوری دیزی کارو بکنیم، ولی اخلاق اینجا آرزه است، حقیقت را با ما در میون نمیگذاره. یعنی شما اگه واقعا حس کردید که حق مطلب رو میدانید، خب دیگه میدانید دیگه، معنی نمیداد که با کسی دیگه رابطه داشته باشی. که میگن این گشوهای دیگر اینجا خیلی کمک شما میکنه، که میگید آقا در نسبتید و همه را با خودتون باید یافت کنید. خیلی حرف بزرگ است، حرف این که انسان چیزی جز نسبت نیست، عملا گشودگی میارد و همون بحثای وجودی که میکنه تو اینجا خیلی های دیگر موفقه. ولی این طرفش نه، اگه کسی خودش رو در مفهوم دید، حرف درست است، کینه توزانه هست و حالا اینجا حرفه خب، ولی حالا که ما اینو بفهمیم و آگاهی بر جایگاه متافیزیک ما را از این صفت رزیله میرهاند. آقا بدانیم که این دانایی ها دانایی است نسبت به خودمون، حقیقت با این دانایی ها سراغ ما نمیاد. خب تواضع میاره، یعنی تواضع راست راستی میاره، هر چه بیشتر بلدید اینا را نسبت به حقیقت رابطه بیشتر برقرار کنیم، خب بیشتر دست خودمون رو خالی میبینیم. انسان ها واقعا آینه هم میشن، انسان ها واقعا هر کدوم گشوده میشن برای هم دیگه و نسبت به هم تواضع میاره. وقت ادعای ما اینه، جهانی که انقلاب اسلامی مد نظر دارد، از یک طرف آگاهی از بنبست هایی است که تفکر متافیزیکی پیش آورد. جمله حضرت امامو دیدین دیگه، فرمودند که العلم هو حجاب الاکبر، یعنی خیلی خوب جای اینا گفتن و بعدم تأکید کردن که نه ما اصلا چیزی به نام علیت در متون دینی نداریم. ربطه این دو تا را ببینید، این انقلاب اسلامی یعنی این سخنا، علیت اگه پیش اومد خب مفهومی میشد، یعنی دیگه شما علت ها بیدانی پس دیگه همه چی میداره کسی علته، نه بعدم. پس این یه نکته که این که میگیم بنبست هایی که نفر تفکر متافیزیک پیش میارد به اعتبار اینه که انسان دیگه خودش رو متعهده این میکنه که آقا علم آموزی همه یه مطلب رو به ما نمیده، مقدم است. و از طرف دیگر حضور در عالمی است که حقیقت را در چشم‌اندازها دنبال میکند و در مفاهیم، نه در مفاهیم. خب ادعامون نیست که انقلاب اسلامی ما را در عالم حاضر میکنه و هر روز تکرار بحثای قبلی، انتظار رحمت الهی و مدد الهی. یعنی اگه ما جز این انقلاب اسلامی را بدانیم گرفتار سیاسیون و متحجرین اینا شدیم، که الحمدلله فضامون هم فضای خوبی است از این جهت که ما انقلاب اسلامی را افقی گشوده‌ای میدونیم که هر روز منتظریم. بر همینم دل ناره دیگه سیاسی هم میشه، ولی خیلی یه ذره ما دلمون از مسائلی که پیش میاد نسبت به حقیقت انقلاب اسلامی نمیلرزیم. حالا علتش اینه که معتقدیم دائم دارد این راه باز و بازتر میشه. فکر میکنم 40 مورد اصلی بحث ما باشد. در شماره 40 با نظر به آن چه قبلن بودیم، تیترش هم این انتخاب کردم، نظر به آن چه هنوز نشده ایم، تو متن هست، با نظر به آن چه قبلن بوده ایم و با توجه به آن چه هنوز نشده ایم. آری با نظر به این دو، نسبت ما با عالم تجدد از یک طرف و سنت‌های دینی که ریشه‌های تاریخی ماست از طرف دیگر چگونه خواهد بود؟ ما سوالمونه آقا ما یه چیزی نشدیم، خمال بشیم چطوری بشیم؟ سه تا نظر هست دیگه بلدین داره. یه نظر این که آقا همین سنت ها و همین تراثی که داریم بسمون است، بخید و نخید یه دین صرفشون نشدیم، ولی با همین تراث گذشتمون میشیم. یه نظرم اینه که آقا نشدیم، باید کاملا متجدد بشیم و بشیم. ما میگم آقا نگاه کن به الان بحث بیشتر میشه زیلش هم ننشه، نگاه کن کجایی تو در نسبت با تراث تو این تاریخ هستی، تو چطور این تو این تاریخ ها حواست نیست میخواییم با تراث ارتباط پیدا کنی؟ زیاد از حد داری مدعی میشی. بله خدا نیاز به تراثش نداره چون همه عالم پیششه، شما در نسبت با تراثتون میتونید که امروز در این تاریخ از تراثتون استفاده کن، میریم جلو. ولی جمله تا آخر ما همینا داریم که با نظر به آن چه قبلا بوده ایم و با توجه به آن چه هنوز نشده ایم، با نظر به این دوتا نسبت ما با عالم تجدد از یک طرف، ببینید ما تو نشدن خودمون با هم صحبت کنیم، نسبت ما با عالم تجدد از یک طرف و نسبت‌های دینی که ریشه‌های تاریخی ماست از طرف دیگر چگونه خواهد بود؟ یعنی این نشدن ما در نسبت با این دوتا چطوری است؟ این من حاشیه نوشتم، این نسبت اگر مشخص شود میفهمیم چه چیزی هنوز نشده ایم. تازه وقت میفهمیم چه چی ما چی چی ما نمیدونیم یه چیزی نشده، نمیدونیم چه چیزی نشده. حالا انشالله روشن میشه. اگر مسئله را ساده نگیریم و در حقیقت نسبت خود با در تأمل کنیم و این نسبت را امر تاریخی بدانیم، همه مشکل اینجاست. ما نسبت با غرب یه عارض میدونیم، میگم ایشالله مثلا متجددی نبودن، ایشالله این ماهواران نبود تا ما زندگی میکردیم. من عرائزی تو اون جزوه آزادی داشتم، تحت تاثیر هگل هم هستم اونجا دیگه. یعنی بقیه هم گفتن، ولی اینا بیش از اینا میشه بحث کرد که آقا ما در نسبت با تاریخ میتونیم خودمون رو معنا کنیم. خیلی هم دلایل داریم، دلایل دینی خودمون هم داریم، اقلش زمان شناسی. من دارم قصدون میکنم برای اینکه این مسئله جدی بگیم. آقا امام میفرماد که من عالم به زمان هستم به همون معنایی که خودتون میدونید. یعنی یه نحوه هویت امام، امامت امام به معنای حضور در زمان است. دلایل خیلی خوبی جلو ماست، بگذاریم و این نسبت رو امر تاریخ بدانیم. از اول میخونم: اگر مسئله را ساده نگیریم و در حقیقت نسبت خود با غرب تأمل کنیم و این نسبت را امر تاریخی بدانیم، با شناخت نسبت خود با غرب میتوان به ضرورت و امکانهای آن آگاه شد. یعنی هم ضروری است این واقعیتی که تاریخ برای ما آورده است، هم امکانهایی را جلو ما گذاشته است و بر این اساس جایگاه خود را مبتنی بر سنت‌های خود بررسی میکنیم. ببینید ما خیلی حرفمون اساسیه و ما بازرگان اینا که نیستیم. خیلی کسام که اونا میگن که ما و هم رابطه عرفانمون را میخوایم در تاریخ جدید ببینیم، نه، اینا عرفان برداشتن رو بدن تو اروپا، ما این هم نیستیم. و بر این اساس جایگاه خود را مبتنی بر سنت‌های خود. مکرر عرض کردم ما نه شوانیم، نه شایگانیم، نه نصریم. بگوید خیلی ها نیستیم. ما ادعامون اینست که جای امام خمینی را داریم، در به در دنبال می‌گردیم که تو این تاریخ ببینیم کجاست. و تعهد و تعهد و مسئولیت تفکر در این دو موضوع، این تعهد مسئولیت در این دو موضوع را جدی گرفت، اگه این کار بکنیم، به شرطی که با نگاه ایدئولوژی زدگی با موضوع برخورد نشود. که میدونین چرا؟ زیرا فیلسوفان بزرگ دوران جدید به رغم اختلافی که دارن همه آموزگاران این دوران تاریخی هستن. این دیگه دست خودمون است که بریم به هایدگر و هگل بخونیم ببینیم راسته یا نه. نگه نمیشه همطور خیلی راحت میشه گذاشتشون تاخچه. هیچ وقت من قرائت سید جواد رو قرائت نمیدونم، قرائت آقای مسلح هم قرائت نمیدم، آقای کریم بگون چی؟ نه اون چیزم مجتهد اونم من نمیدونم. یعنی قرائتی که از پایگاه انقلاب اسلامی رجوع، ببینین اونا میگن تاریخی نگاه میکنیم، اما تو قالب هگل دارن تاریخ اروپا هگلی دارن نگاه میکنن، ما هگل ها نگاه میکنیم. ببینید این دو تا ما در جایگاه انقلاب الهی است. یعنی مثل قرآن که اومد مسیحیت را نگاه کرد، مسیحیت هر کاری میخواد برای خودش. شما میخواین برید مسیحیت را نگاه کنید، با مسیحیت هر کاری میخواین بکنید. قرآن اومد مسیحیت را نگاه کرد و بعد گفت که ور راسخون منهم الذین یؤمنون بما انزل الیک و انزل من قبله. خیلی عجیبه این آیه، چند بار تو قرآن این آیه رو داریم که خب حالا با این دید نگاه کنید، مجتهدی که به ما خیلی کمک کرده، من به خصوص یکی از کسایی که به دردم خب از قبل از انقلابم، حتی فروغی هم به ما کمک کرده، ولی این نیست قضیه هگل. حالا اینجا ادعامو پس این شد که چی خوندم؟ آره، آموزگاران این دوره تاریخی هستند، به کمک آنها میتوانیم، من یه ویرایش کردم، به کمک آنها میتوانیم به هویت عالمی که در آن به سر میبریم آگاهی یابیم که چه هستیم و چه نسبتی با جهان داریم. این دستی خودمونه. آقا من تصورم اینه که وقتی من هگل و هایدگر و گادامر و کانت میخونم فایده برام دارد، همطور که المیزان که بنده خوندم فایده برام داره. ممکنه یکی هم میگه آقا برای من فایده نداره، خب به من چه؟ من دارم حرف خودم رو میزنم اینجا. یعنی خب میگه که باعث میشود که هویت عالمی که در آن به سر میم آگاهی یابیم که چه هستیم و چه نسبتی با جهان داریم، زیرا با پیدایش عالم مدر در پیوند ما با سنت ها من رخنه ایجاد شده. خیلی حرف خوبیه. پچی شد زیرا با پیدایش عالم مدرن در پیوند ما با سنت های من رخنه پیدا شد. یه عرایزی دارم به نظرم با هم دیگه بزنیم. یه عرایزی یه بار داشتم که ما در شرق غربیم و در غرب شرقیم، با عقل در غرب شرق چاره‌ای نداریم که در جهان مدرن حاضر بشیم. اگه عقلی آخه داریم، ای کاش این عقلا نداشتیم، یا ای کاش اصلا غرب نبود. ولی بخواید و نخواید دو تا چیز هست. یکی این که شما در مقام عقل شرقید، برای این که قشنگ زندگی میکردید، مثلا اوپانیشادها زندگی میکردید. میگم یعنی شاید حرف شما هم درست باشه که اصلا چرا نمیخوای به خودآگاهی تاریخیه که جنس تو بوده است. حرف درسته با که میگم برای اینکه بعضیا نمیدونن که چه بلایی سرشون میاد. از کنم حالا نمیخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. یه عرایزی من دارم روی این قضیه که شما الان غرب خلاصه تاریخ شده است. آیا قرون وسطا، شما قرون وسطا تاریخ شما بود یا شما تاریخ قرون وسطا بودید؟ قبول دارید ابن سینا حاکم است در قرون وسطا، ولی بالاخره در رنسانس این نیست. در رنسانس غرب تاریخ شد. چطوری شما با انقلاب اسلامی تاریخ خمینی شدید؟ حرفم اینه شما امروز در غرب، عقل غربی خودتون، غرب شرقیتون میگم، نمیتونید که غربی که یه تاریخ هست رو درش حاضر نباشید. نبودید هیچ، قرون وسطا بودید و هرچی میخواید باشید. بله حرفتون درسته. یه بار دیگه هم شما گفتین اصلا دارید انسان بزرگتری متولد میشه. من اینا را ملحوظ دارم برای اینکه واقعیتی را دارید میگه بگذاریم. اما این خیلی لازم است روش فکر. زیرا با پیدایش عالم مدرن در پیوند ما با سنت های مدرن رخنه ایجاد شد و نمی توان گفت حضور در فضای امن سنت های من ما را بس است و متوجه دگرگونی هایی که در بنیان جهان رخ داده و تاریخ را ورق زده نمیشه نشود و نمیشه نشویم. آنچه در دوگانه جهان مدرن و سنت می تواند قرار گیرد جهانی است بین آن دو. طرح ماست، طرح بهتری هست بگم. آنچه در دوگان، یعنی با فرض این است که تمام این مقدمات رو روش فکر کرده باشیم، آنچه در دوگانه جهان مدرن و سنت میتواند قرار گیرد جهانی است بین آن دو. ببینید قبلش تو من اومدیم گفتیم که نمیتونید بگید ما را بس است با اون تراث گذشتمون، نمیتونیدم بگید که ما نمیخوایم این که جلومون است به نام غرب. غرب شدید حالا ها، ولی یه عده ای اگه تو اون تاریخ زندگی کنن، من میگم که بذارید بکنن. احترام با نیچه هم اینجا میتونم همراه باشم. یختل اون افراطی تر از منه، میگه که قدیس بزنی خداشو بپرستید. میگم افراطی تر منه، برای اینکه من معتقدم که اون تاریخ یه جوری هنوز زنده است. ممکنه بازم عرایض داشته باشم. خب میگه که آن دوگان آن چه در دوگانه جهان مدرن و سنت میتواند قرار گیرد جهانی است بین آن دو جهت طرحی تازه از بودن در جهان و نسبت داشتن با آن. ولی دوباره این ولی در دل سنت های اصیل دینی و فرهنگی خود به جای اصرار بر شعار ساده اندیشانه رجوع به سنت ها، ببینید تناقضا، یعنی بعضی آنی از تیتر اول خوشحال میشن ولی در دل سنت های اصیل دینی خود راحت شدیم، میگه نه، به جای اصرار بر شعار اندیش ساده اندیش رجوع به سنت ها ولی بدون توجه به معنای رجوع به سنت در تاریخی که در آن قرار داریم. میگه بعضی ها میگن که چی؟ ما همون زندگی سنتیمون بس است دیگه، اینا تکرار است برای شما روشنه. میگه نه نمیشه، آری رجوع به سنت ولی در کدام تاریخ؟ من همه حرفم تو هم یک کلمه است، میگه نه نه نوشتم، شما یادداشت بفرما. آری رجوع به سنت ولی در کدام تاریخ؟ من حرفم همین است که انشاءالله بشه رفقا یا تبیینش کنن یا نقدش کنن یا یک جور باید دستی به سر و صورتش بکشید. من قسمت اول و فرمایشات من خواستم این دوتا را به هم ربط بدم تا حدی شاید بشه ربط بدیم که چه کار کنیم که
ارتباط این مجموعه بحثایی که شاید تا شماره 38 اومد و نسبت بین کانت دکارت و این تاریخ محسن، چرا مثلا حتی این سوال پیش میاد چرا مثلا طاهر زاده اینجوری رجوع میکنه به کانت یا دکارت؟ این کانت و دکارت خودشه یا کانت و دکارت واقعا همین بودن؟ اینا گیر تو اینجاست که ما در یه تاریخ متافیزیک زده داریم، با همه داریم ارتباط برقرار میکنیم و همه چیز تو همین مفاهیمی که میشناسیم مد نظر قرار میدیم. خب اتفاقا اون بحثی رو که حضرت آقا تو جلسه خبرگان هم متذکر شدن که باید عملیاتی، باید بعضی از مفاهیم دینی تو عمل باید امروز بیارد به صحنه بیار، و انگار اینجا در این باب این مسئله رو باز میکنید که دوباره اتفاقا در نظر به سنت ها دوباره در دل تاریخ متافیزیک زده. این نکته رو میفهمم، و اگر میگید که آقا قدیسان سر جا خودشون باشن، کدوم قدیسان؟ یعنی واقعا نمیشه کنار اومد. آیا واقعا امروز کسی میتونه تو این تاریخ جدید با این نسبتی که با این تاریخ پیدا کرده از خودش در یک دوگانگیه، یا به تعبیر بگیم حالا حافظی با زبان حافظ بگیم در سالوس و به قول معروف ریا و ریاکاری قرار نگیره و حقیقتاً با مسئله روبرو نیست، اما خودش را در طوری معنا میکنه که انگار ما با حقیقت مرتبطیم؟ این قدیسان که خب قطعاً باید تو این تاریخ در مقابل این نوع قداستی ساد، اون نوع قداستی را میتونیم بهش بها بدیم که خودش در یه حضور میخواد معنا کند و در یه حضوریم در ارتباط برقرار کرده است، اما در یک دنیای فردی خودش بدون نسبتی که با تاریخش بدش بشه. و طبعا اینجا کار اینگار سختیش همینجاست، مثل مسئله عشقی که در دنیای قدیم مطرح بود و عشقی که در دنیای جدید مطرحه. عشقی که شاید خیلی زور می زدن مثلا نظامی ها و امثال هم، این عشق را در نسبت یک زن و مرد نسبت با هم دیگه معنا می کردن، اما این نسبت اگر بخواد فراگیر بشه و با همه درگیر بشه، اصلا میگم اصلا با اونا به این همچین مسئله نمی تونستن فکر کنند و اصلا مد نظرشون باشد، و اگرم کسی بخواد با اون عشق با این امروز بیاد جلو اصلا نمی تونه مسئله را درش قرار بگیره. انگار ما داریم از یه واردی تاریخ جدیدی میشیم، حالا من به تعبیر میگم دوباره یک انسان جدیدی که اگر خودشو ماوراء این مفاهیم و این مقولات مفاهیمی کند و در ارتباط با عالم درست بر نسبت برقرار کند، یه نسبت جمعی دارد. حالا من سوال الان اسمش رو بخوام بزنم، حالا یا تبیین یا سوال از این جهت که تبیین بشه، این چه نوع قداستی رو ما میتونیم در کنارش مثلا میتونیم بگیم آقا باشد؟ یه مو بعضی وقت هاست امام خمینی میاد مثلا تو کتاب همین بحث پیام به منشور روحانیتشون میگه هرچی بدبختیه ما داریم میکشیم از دسته اینا داریم میکشیم، خون دلی که من از اینا خوردم از هیچ کسی تا الان نخوردم. این پیداست امام با اون دسته از مقدسین حقیقی که در یه ارتباط حضوری ماوراء فضای مفهوم زدگی اینا هستن با اونا درگیر نیست، یه منو قداستی که امروز نگار نمیشه در مقابل اینا نایستاد، یعنی نمیشه نسبتمون رو در کنار اینها بگیم آقا اون به جای خودش ما به جای خودمون، که در توقع مانع حقیقته، در مقابل حقیقتی ایستاده است. شاید حالا من میخوام این دو تا بند، یعنی هم برکات آگاهی از جایگاه متافیزیک و هم از این طرف این چه شدنی ما داریم که باید نسبت بهش داشته باشیم، انگار داره جامون رو تو این جهان میانه دو جهان داره یه مقدار مشخص کنه حتی با چه نوع دینداری ما باید همراه بشیم و چه دو نوع دینداری باید مقابله کنیم. یعنی اگر بنام هست که غرب شرق باشیم و شرق غرب باشیم، باید احساس کنم این جامون باید در این نسبت باید مشخص بشه. ببخشید نقطه مبهم حرف زدم، ببخشید.
من یه نکته میگم اما بحث بم نشه. نمیدونم به نظرم این ادعای من اگه بپذیرید که مثلا بند اون عشق عین القذات و اینا را میشناسم، عشق عجیبی، ولی به امام زمان اون یه ذره عشقی که ما با حجتی تجربه کردیم، احمد غزالی ها عین القذات اینا به گردی پاشن نمیرسه. بالاخره ما رفتیم با اینا زندگی کردیم، میدونیم که ما با عین القذات قهرمان عشق و یه عجیب و غریبیست عین القذات ها. دیدیم که کتاباشنم امام زمانم قسم خوردم. حالا اینجا مقدسینی که حججی را تا حدی میفهمن اما تو دل اون عشقش نیستن، اما براش یک نوع اینجور نوشن یک نوع پاس داشت ازش دارن اما همراهی ندارن. ما با اینا رابطه داریم اما اون که شما میگوید آره اون که حجاب اینا، اونا که حجاب ظهور نور حججی هستن، اینا همون معاندان که شما همیشه هم دارید که دشمن، یعنی دیگه اون روایت هایی که میفرماد که معاند با امیرالمومنین اگه هزار سال عبادت کنه خب معلومه است که هیچی گیرش نمیاد. اینا بیشتر حالا من میگم حاشیه است، این که اولا یادتون باشه چه قوقایی در اون عشق ظهور میکنه. حالا حتی اگه بگیم فرزنم که از همچه اعتقادی هم نرم، فرزنم شما وقتی با حججی ارتباط پیدا میکنین در همون تنهایی عاشقانه خودتون با خدا حاضر بشید، با فرض اینم باشه باز هم عشق فوق‌العاده است. میگه این عین القذاته که بیش از این نمیخواستن که عشق تنهای بین خودشون و خدا. در حججی خیلی بیشتر آدم سراغش میاد این عشق، تازه عشق حججی در سنت و در تاریخ و اینا هم حذفش میکنیم چون نمیخواستم با حاج قاسم مقایسه کنم، ولی ببخشید دیگه تکرار بحثه که ما بین اونایی که این عشق ندارند ولی حججی رو پاس میدارن هرچند همراهی نمیکنن، ما سیره امثال امام خود اولیای معصومینه که اینا را نمیذارن که از دست برند. از که قضیه موند. بله نمیخواد بگید میشید بشید
اون والی چلن نگفت
نه
جواب
نظر
وام نه خیلی دکته خوبیه. من یه نکته ای به ذهنم میرسه راجبه این بحثی که شما راجبه دوگانه جهان مدرن و سنت میگین. چرا این را نمیاد توی این مثلا دوگانه را به این شکل مطرح نمی کنید که دوگانه بین اون چیزی که ما الان در جهان مدرن و در پایان جهان مدرن هستیم و جهانی که در آستانه طلوعش هستیم، یعنی به تعبیری به اصطلاح مثلا بگیم که خب با انقلاب اسلامی یک روشنیگاهی، یک افقی مثلا پیش اومده، بله، و جهان مدرن حالا به دوره‌ای رسیده که حالا دوره به اصطلاح مثلا بگیم بست تکنولوژی و مصرفی شدن و تو دل این مجال برای تفکر حتی به داشته های خودش هم نداره. درست. یعنی اینجا دیگه حتی فلسفه هم تو خودش به اصطلاح معنی نداره، هیچ کدوم از سنت های خودش هم معنی نداره. چرا ما اینجا مثلا با این تعبیر شاید بهتره، چون جهان مدرن سنتی همونطور که حالا مثلا شاید بگیم این توادر رو داره که خب پس یک جهان سنتی هست و میشه بین این دو تا مثلا انتخاب کرد و حالا ما در میانش قرار میگیریم. شاید اگه بخوایم بگیم مثلا به عنوان اون چیزی که ما باش رو به رو هستیم، شاید این جهان پایان جهان مدرن و در واقع طلوع جهان جدید باشه که اینجا در واقع با همون صبر و بصیرت یا با مقاومت حاصل میشه.
درست.
نه
خب شماره 41 من پس میخونم و حرف دنم میگرم میخوام بدارم. شماره 41 ببینید، فقط یه ویرایش میخواد. با ظهور ناتوانی ها، این ناگم شده است، با ظهور ناتوانی ها، عنوانش اول بذاریم راز پیشتازی ذات انقلاب اسلامی. راز پیشتازی ذات، ببینید میگه با ظهور ناتوانی های جهان مدرن و تأکید آن بر خودبنیادی بشر، جهان فرامدرن آرام آرام جای خود را باز میکند با دغدغه ای که نسبت به عالم معنا دارد، چیزایی که خودشون دارن میگن، و در گشودن آن عالم فرا و گشودن آن عالم فرا روی بشر، انقلاب اسلامی در این تاریخ پیشتاز خواهد بود و حلقه واسطی است بین جهان معنوی، ببینید اینجا یخته، و زندگی فعال بشری که جهانی شده و در این رابطه امکان ادغام افقهای متفاوت پیش آمده. حالا جمله تا انسانها در تاریخی معنوی ولی با هویت فرهنگی خاص تاریخ خود زندگی کنند. سه تا نکته اینجا هست، نه دوتا. با یکی این که جهان جدید دیگه ناتوانست به قول شما مصرف شده، اما یه چیزی هست که نمیشه ندید که آقای داوری اینا میگن که جهان مدرن میتونه خودشا بازخوانی کنه، این همون خرد مدرنه. با یعنی شما نمیشه به جهت این که جهان مدرن ناتوانست دیگه خودشه نمیتونه چشمادون رو هم بذارید، نه، شما بازم دوتا جهان دارید، هر دوتا رو میخواید. طلوع جهانی که شروع شد در غرب، هرچند که اونجا در غرب افول کرد ولی این جهان از بین نرفت، این انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی ممکنه که از بعضی شلختگی های دولت ها تصور این باشد که انقلاب اسلامی رفت، انقلاب اسلامی محال است برد. روح تاریخیش این حضور مهدی است، روح تاریخی انقلاب اسلامی. اگه تمام پیغمبران منکر بشن ما منکر نمیشیم، روح انقلاب اسلامی این حضور مهدی صلوات الله علیه است. اصلا اگه مهدی وجودم نداشت ما میفهمیم که پس بوده است. یعنی وقتی که
داره
ها آره، یعنی خبرش رو خود انقلاب اسلامی داره میگه، میگه آقا یه آدم پیدا شده است که یه چیزایی میگه که میگه مال یکیه به نام مهدی و عمیق‌ترین حرفا رو میزنه. خب بعدش چیه؟ اون یکیه. تکرار عرضم رو ببینید آقا، اگر ولی فقیه یعنی سخن خدا و پیامبر از کسی که معصوم نیست سی حاکمیه، خب بعدش یعنی خودم خود سخن خدا و پیغمبر با کسی که معصوم است. حالا هی احتیاج داره به بحث، منم تئوری چه گفتم. خب حالا با این دید دیگه تکراره، یعنی شما جهان غرب رو به این دید باید هم نادیده بگیرید هم دیده بگیرید دیگه. حالا فرمایشاتون ادامه بدید، به نظرم بد نیست که عجیب است که ادعاون این است که با دغدغه‌ای که نسبت به عالم دارد و در گشودن آن عالم فراروی بشر انقلاب اسلامی پیشتاز است. هانی هم که میگم انقلاب اسلامی دیگه اینا رو بلدین دیگه. اگر که امیرالمومنین شهید کنن، زهرای مرضیه را اونجور خانشا خراب کنند، اینا غیر ممکنه که این تاریخ منهای روح تشیع از بین بره. ولی میگه انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی که میگه ما داریم میگم، میگه غیر اینه. اصلا این حرفا یعنی چه که شکست بخوره نخوره ما اینا سرمون نمیشه. یه طلوعی است که روح بشر باش آشناست و حتما محقق میشه. حالا بازم با این دید ببینین، دوباره عزم میخوام هی تکرار میکنم، اگه 100 برابر این بحران بشید که الان هست دیگه، مهدی امت از ماست را چطوری شما تفسیر میکنی؟ یعنی آقا این بحران ها ذات این حرکت رو از بین نمیبره. میگه الان همین جنس نیست، ذات دارد این انقلاب. اگه 1000 برابر اینا بیچاره نمیفهمن سقیف ساز، ذات این جریان یه چیزیست که اگه همه این بحران ها بیاد، به امیدم اومدن، به امید اینکه ذات از بین ببرن، اتفاقا ذات نمیتونن از بین ببرن، هر کاری دیگه هم میخوان بکنن دیگه، سادات حسنی را زیر هاوار خراب کنن، سادات حسینی هم همه را شهید کنن. نمیشه که یه ذات هست این مثلا. ببخش
حالا این نکته که حالا من یه دفعه این به ذهنم رسید عرض کنم که خب دو جور نگاه به همین موندن انقلاب اسلام میتونه باشه. یه نوع نگاهی که در واقع میگه که خب مثلا فرض فهمید که میگه این بیانی که شما داری خب پس دیگه نیازی به تفکر نداره چون هست. توی اینجا به نظرم ادعا اینه که این با تفکر میمونه، یعنی اگر ما نتونیم در نسبت با این پدید آمدن زبانی که مربوط به انقلاب اسلامی قدمی برداریم، این انگار حالا شاید اینطوری بگم بهتر باشه، با این بیان بگم که اینجا میشه انتظار یک زبان داشت. یعنی ما در شرایطی قرار گرفتیم، در برهه‌ای قرار گرفتیم که میتونیم انتظار زبان بکشیم، انتظار تفکر بکشیم، چیزی که شاید الان امروز توی فضای مثلا مرسوم جهان یه مقداری ناامید ازش شدن که آیا امکان تفکری دیگه هست یا نه. انگار که میشه همینجا گفت که توجه به این طلوع و اون افول داره به ما میگه که میتونی اگه اینجا به ایستی تفکر حاصل بشه و زبان پدید بیاد.
اونجا من همون تو پرانتزه میگم وگرنه شما حاضر نیست. اگه زبان یعنی حضور خدا در کلماتی که کلمات قدسیست، برای این که این حقیقت مال شما بشه که امیرالمومنین اسلام ها مال خودشون کردن
با نهجر بلا
که میگو مطلب گم نکنید، اگر زبانش رو شما نیارید به وسط، شما نیارید بشه، مال شما نمیشه. همطور که نهجر بلاغه را دو جور میشه خون، یه جور با امیرالمومنین در این کلمات حاضر شد، یا یعنی اینکه بیاد گرفت یاد بگیرید که به تاریخ امیرالمومنین حاضر نمیشید، یه چیزی خوبیه. ببخشید. نکته خوبیه، خیلی نکته خوبیه که با زبان چقدر حالا باز ما عرایض داشتیم، بازم داشتیم، هایدگر هم داشتیم. زبان خانه وجود است رو هایدگر یه شروع عادی کرده است. ما خودمون خیلی وضعمون تو این قضیه بهتره.
فهمیدیم که هایدگری در جهان بودگی رو ذوقی مطرح میکنه،
این قسمتش هیچی ندارد برای فلسفی بودنش. یا اینکه شما بگونه اصلا فلسفه یعنی همین ذوق.
خب مگر نفرمودین که تبیین خودش حجت هست؟
خب اما به شرطی که عقل بتونه حاضر بشه. ببینید یه وجه عقلانی میخوای دیگه، صرف ذوق اگه شد شما اونجا فقط همین میایید و افقی را میگشایید، اما در مخاطبه‌ای که قرار میدید هیچی انگار نیست که شما عقلانیتی هم بیارید وسط. بسه نیست، اما انتظار صرف است. چیزی خوبیه، من هیچ وقت نارا نمیخوام رد کنم، اما میگم که آیا یه قدم بیشتر هست؟ عرایزم تو همین متنای جدید همینه، یه قدم دیگه هم هست. چرا ما این قدم را که صد را جلومون گذاشت دست رو نتونیم ورداریم؟ اگه نه تا میشد هایدگری بود که من نظرم نیست که کوتاه بیاد، اما اگه یه قدم دیگه میشه برداشت، اون اتهامی که فیلسوفای تحلیلی به هایدگر میزنند رو ما میتونیم ازش عبور کنیم، تبرئه میشیم، بهتر میتونیم حاضر بشیم.
شما اینا آجا توی زبان قرآن میگه، حالا یه بار دیگه من اینو مطرح کردم،
کار خوبی کردم.
آره این که آیا این چیزی که شما میگید که از پایه این که عقل بالاخره وسط بیاد پاش، آیا اینا توی خود قرآن انتظار نمیکشی؟
چرا؟
چون نمیدونم، مثلا حس کنم که حالا یه توی اون جلسات زبان قرآن هم یه بحثی شد راجع به این و انستو که قرآن فرمود که خاموش باشید تا خلاصه انگار مثلا بگیم قرآن به شما سخن بگه. من اونجا عرضم بود که خب انگار که فلسفه معاصر یه حرفی داره میگه که انگار دیگه نمیتونم چیزی بگم و انگار همین جاست که تمهید قرآنه. اینجا من بازم علامت سوالم اینجاست که چرا شما اینجا دوباره صد راه را بهش توجه میدین؟ چرا دیگه اینجا که خب خیلی میدون آماده است برای خود قرآن مثلا
بیایم سر قرآن همینجا با میسیم. حالا وقتی اومدید به قرآن به شما نمیگید که نه انفسکم، یعنی شما اقرأ کتابک، یعنی بیارید اقرأ کتابک در حضور بی نهایت هستی خودتون، میگه نمیگون مال معاد دیگه، کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، یعنی صد راه را همون تذکر قرآنی میگیرید که هست خودتون رو دیگه فقط در میون میارید. خیلی خوب جایزا و حرفم خیلی باید به هم بزنیم تو این قضیه که آیا تو فسوس من یه عرضی کردم هر وقت خواستید بیشتر عرض میکنم، آیا از اون ور هیچ اسمی بدون مظهر نمیشید؟ تا اینجا قبوله؟ اسم که خودش نیست، اسم با مظهر هست. آیا اسم جامعم مظهر میخواد یا نمیخواد؟ بی مظهر که انسان است، یا چون انس هیچ کدومی عالم انسه، یا باید بگون که الله اسم جامعه هیچ مظهر نداره پس نیست، تعارف نداریم به دلیل عرفان نیست. اسمی که مظهر نداشته باشد که فقط مفهومه، مفهوم که واقعیت نداره. که اونجا ما عرایض داشتیم که انسان است که با حس خودش به عنوان مظهر اسما در همه عالم حاضر میشه به جهت و پیش خودش هم حاضر میشه. خب حالا اینا میدیم دست قرآن، میگیم که قرآن تو به ما بگو که من میخوام که با حضور خدا در عالم حاضر بشم چطوری؟ صدرای بزرگ ما اومده است اینجا همین رو که شما میگون یه نوع ذوق است، یه نوع فراعقلی است که واقعا هم فراعقلی است، با حس خودش به عنوان همه حقیقت یه نوع فهم کرده است. چه فهمی؟ فهم حضوری. دوباره نه، ببینین ذوق صرف که نیست، که حال که نیست، که جدن شما اینجا آن مثال میزه معرفت و نفس یه نوع تفکر حساب میشه یا نمیشه؟ به همون دلیل که معرفت و نفس یه نوع تفکره، شما در هویت تعلقی خودتون دارید انسان را به عنوان این کس حاضر شده است در محضر حق بدون اینکه هیچ سخنی داشته باشد الا اینکه خودش رو در این بیکران حس میکنه. اینا چی اسمشه بذاری؟ آیا اسم این یه نوع تفکر هست که ما بتونیم با طرف تخاطب کنیم؟ یعنی شما فرمایشتون نیست که دیگه اینجا سکوته، طور منم نمیخوام بگم نیست، اما سکوت است به اعتبار اینکه بخوایم یه مفهوم رو با هم دیگه در میون بگذاریم. اما سکوت نیست برای اینکه ما خود طرف را متذکر حضور خودش در این عالم بشیم. نمیدونم میشه یا
نمیشه. ظاهرن شما از مفاهمه به تبیین، حالا بگیم عدول یا بگو که یه قدم عقب گذاشتن، حالا هرچی، یعنی حالا حرف آخری میشه که بالاخره باید با مثلا فلاسفه قبل ما مفاهمه کنیم و توی فضای مفاهمه کارو پیش ببریم، یا اینکه نه حالا بیایم با تبیین ملا صدرا این حرفی که اینا زدند و بازم بالاخره تبیین میشه. حالا شاید به قول فرمایش شما بعضن میفرمایید که دوران کلان روایت گذشته، ظاهرا بازم برمیگردیم به دوران کلان روایت دیگه. یعنی من یه همچین چیزی میفهمم،
کلان روایت به معنای این باشد که یک اصلی رو یه تفکری بتونه اینو محور قرار بده. خیلی تعبیرهای مختلفی میشه که من میگم که حالا با این دید کانت رو بخونید. یعنی کانت جز میخواد بگه که آقا جز یک نوع فنومنی که جز من هستم هیچی دیگر من نمیتونم ملاک بود و نبود قرار بدم. خب ما اگه اینو قرائت کردیم کانت ها، خب این دیگه خیلی نزدیک میشه به معرفت و نفس شما. میخواد خوده البته متهم میکنه ما را به معرفت و نفس، کیمیای سعادت ها چی بگون دیگه، معراج و سعادت، ما اون معرفت و نفس که میدونی منظورمون اسم معرفت و نفس صدرا و جلد هشتم و نهم منظورمونه. میشه بازم من همشه دارم فکر کنم آیا اینایی که دارن کانتا میخونن یه با یه عمق صدرارم خوندن؟ به نظرم اگه خونده بودن یه جور دیگه میشه دغدغه کانت فهمید. فرض میگیریم که کانت که صدرا نخونده است که، اما داره یه چیزی را دنبال میکنه که میشه از طریق صدرا فهمیدش، تصدیقش. من نمیفهمم دیگه دغدغه های کانت که شما میدونید، انگارم چون تکراری است ما دیگه نگیم. حالا با این دید اسمش چی بذاریم؟ یعنی اسم این کاری که کانت کرد رو و ما تو معرفت و نفس میفهمیم، تلاش همین است که ببینم چی میتونم بگم. اسمش یه نوع تفکر بذاریم که تفکریست که انسانها را به هم دیگه متذکر میشیم، نه تعلیمی وسط بیاد. آیا این که ما انسانها را به هم دیگه متذکر میشیم و قرآن هم با مثالهاش بسیار این کار کرده است؟ شما با مثالهای قرآن چی گیرتون میاد؟ علم گیرتون میاد یا آینه گیرتون میاد؟ آینه گیرتون میاد. آیا این آینه ها یه نوع گفتگو را با ما در میون میگذرند؟ حالا اسمش هم سکوت بذارید، من واقعا منکر نیستم که سکوته، اما گفته گفتیست که حالا گفت ما نام نوشتی ما جوابی ننوشتی، آن هم که جوابی ننوشتی جواب است. اینجا که هایدگر کمک تو میکنه اتفاقا همین جاست. هایدگر داره میگه بابا اینو فهم رو، اینو اگزیستانس رو هم من اسمش فلسفه میگذارم. خب تا اینجا که با هایدگر نزدیکیم آقای متقی، اینجا تا اینجا را نظرش است که هایدگر داره فلسفه میگه. من میگم که این فلسفه را ما میتونیم یه خورده فلسفی ترش بکنیم. ببخشید بس غزلشون هم میخونم.
ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به آدم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص دل آنجا مگر شود. این سرکشی که در سر سر به بلند توست، کی با تو دست کوته من در کمر شود.
حالا بگون به صدر وجود رو میخواییم که دست بگیریم.
این سرکشی که در سر سر به بلند توست، کی با تو دست کوته من در کمر شود. این قصر سلطنت که تواش ماه منظری، سرها بر آستانه او خاک در شود. از هر کرانه تیر دعا کرده امربان، باشد که از این میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زرگش روی من، آری به یمن همت تو خاک زر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار عرض کن، لیکن چنان مکن که صبا را خبر شود. روزی اگر غمت رسدت تنگ دل مباش، رو شوک کن مبادا که از بد بتر شود. ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت، این شام صبح گردد و این شب سحر شود.
اجمال شای تفصیل بشه.
در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مباد آن که گدا معتبر شود. بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. حافظ سر از لحد به در آرد به پای بوس، گر خاک او به پای شما پی سپر شد.
و صلی الله علی محمد.